به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
وقت شما همراهان عزیز رادیو تهران به خیر باشه. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما علم بهتر است باشید.
علم، قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم، راهی به سوی آینده روشن. با نگاهی به دنیای مدرن، علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است. به نام پروردگاری آغاز میکنم که هر چیز در برابر قدرتش فرمانبردار و مطیع است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام. به علم بهتر است رادیو تهران بسیار خوش آمدید. علم بهتر است رادیو تهران تنها برنامه تخصصی در حوزه فناوری و علمه که ما تلاش میکنیم با نگاه علم‌محور، با حضور بهترین متخصصان پاسخ بدیم پرسش‌های شما رو، چه آنچه در فضای مجازی مطرح میشه و چه رخدادها و رویدادهای واقعی که در جهان رخ داده. پس حتما مجله علمی علم بهتر است رو تا پایان همراهی بفرمایید. برنامه علم بهتر است تلاش میکنیم که با طرح موضوعات علمی از فضای مجازی، اونطور که حالا گفتم، گرفته تا رویدادهای واقعی در جهان، به تقویت علم باوری و توسعه پژوهش محوری در کشور بپردازیم. و خب حتما برای تحقق این مهم ما به همراهی شما مخاطبان آگاه و فهیم همیشه احتیاج داریم. امیدوارم که همیشه انتخاب شما همراهی با این برنامه باشه. شنوندگان گرامی، همطور که میدونید امروز درباره جایگاه خواجه نصیرالدین طوسی در علم ایران میخوایم با شما صحبت کنیم، که پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه گفتگوم را آغاز کنم و شما شنونده باشید، بخش تاریخچه را بشنوید. در خدمت شما هستم.
خواجه نصیرالدین طوسی یکی از بزرگترین دانشمندان مسلمان ایرانی به شمار میاد. این دانشمند در زمینه‌های فقه، ریاضیات، شعر، پزشکی و معماری سرآمد بود. این دانشمند بزرگ تأثیری عمیق در زمینه‌هایی مثل ریاضیات و نجوم بر جای گذاشت.
شنوندگان نازنین، محمد ابن حسن طوسی، ملقب به نصیرالدین و مشهور به خواجه طوسی، از علمای بنام قرن هفتم هجری قمری. در برنامه علم بهتر است این جایگاه علمی رو میخوایم امروز مورد بررسی قرار بدیم و تلاش میکنیم که نگاهی جدید به این عالم تاثیرگذار در علم رو واکاوی کنیم، در همراهی با آقای دکتر محسن حبیبی، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. حضور ارزشمند شما آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
با عرض سلام خدمت شما مجدی محترم، خانم رستگار دوست، همچنین همه شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم که گفتگویی که صورت میگیره درباره شخصیت بزرگ حاج نصیرالدین طوسی مفید واقع بشه.
حتما همینطور خواهد بود در گفتگو با شما. آقای دکتر حبیبی، حوزه های تاثیرگذار علمی حاج نصیرالدین طوسی رو امکان داره که به اختصار توضیح بدید؟ حالا به عنوان مثال میگم، وقتی از ریاضیات و نجوم حرف میزنیم چه حرف تازه‌ای از سوی ایشون مطرح شده؟
نگاه کنید، قبل از این که حالا به مسائلی مانند ریاضیات و نجوم بپردازیم، قدری نیاز هستش که ما شخصیت خواجه نصیر رو به صورت فرهنگی مورد بررسی قرار بدیم. من به جرات میتونم بگم خواجه نصیرالدین طوسی زنده کننده علم در منطقه ایران بزرگ فرهنگیه، یعنی شخصیتی است که نظر تأثیر فرهنگی در تمدن ایران اسلامی از نظر علمی شاید مثلا به بزرگی ابن سینا نرسه، اما از نظر تأثیر تمدنی شاید از ابن سینا مؤثرتر بوده و دلایل شواهد رو شما قدری بهش اشاره کردید. نیا کنید، ما در قرن هفتم هجری، یعنی از بین سال 622 حدوداً، 616 تا 654 حملات مغول رو به ایران داریم. خواجه در سال 579 به دنیا اومده، یعنی هنگامی که این حملات شروع شده خواجه یه حدود مثلا 20 چند ساله بوده و 597 به دنیا اومده، خواجه 20 ساله بوده. خواجه هر سه حمله مغول رو درک کرده، چون سه تا حمله وجود داشته. حمله اول توسط شخص چنگیز صورت میگیره و دومین حمله توسط پسر چنگیز و سومین حمله هولاکو هستش، نوه چنگیز خانه. سه تا حمله صورت میگیره، سالهای طولانی اینها میان. در حمله اول خب چنگیز نمیاد فتح سرزمین کنه، میاد و نابود میکنه بر میگرده. در حمله دوم هم تقریبا همینطوره و در حمله اول و دوم تقریبا تمام نظام سیاسی منطقه ایران دیگه از بین میره. خوارزمشاهیان که در حمله اول و در حمله دوم از بین میرن، سلجوقیان هم که عقب نشینی میکنن به مناطق ترکیه امروز، و تقریبا اون چیزی که باقی میمونه برای حمله سوم چیز زیادی نیست، فقط قلعه های علموت هستش، علموت و قلعه های اسماعیلیان که پراکنده در سراسر ایران مثل قهستان و جای دیگه. نکنید چیزی برای مقاومت دیگه وجود نداره که هولاکو حمله میکنه.
بله،
در 654 و اینجا نقش بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی رو در نگهداشت این تمدن ما مشاهده میکنیم. خواجه خیلی شخصیت بزرگیه، اگر خواجه نبود مطمئنا ما چیزی به عنوان ایران امروز نداشتیم. اینو میخوام بگم، نقشش در تمدن سازی بسیار بسیار مهمه. حوزه‌های مختلف علمی رو ایشون مسلطه، از فقه و فلسفه و ادبیات و تفسیر شما بگیرید تا ریاضیات و نجوم.
بله،
در حوزه‌های مختلف واقعا تسلط عجیبی داره، انقدر روی نجوم مسلطه که خب ایشون هم رصدخانه مراغه رو بعد از حمله سوم با کمک خود و وجوه مالی که مغول‌ها در اختیارش میذارن میسازه. نکن چقدر تسلط داره این فرد، چه درایتی داره که مغولی که حمله میکنه به ایران و بودایی هستن، اینو میدونید که مغولهای مغولستان اینها لامائیز هستن، یعنی بودای تبتی رو قبول دارن و دالای لاما رو قبول دارن، اینا اصلا با اسلام آشنایی نداشتن. اما چگونه میشه یه عالم بزرگ اسلام این گونه میتونه نفوذ کنه که به مقام وزارت هولاکوخانی که حمله کرده به اینجا در بیاد. درایت یک نفر رو میرسونه که تونسته بسیاری از منابع، بسیاری از ارزش‌ها، بسیاری از موضوعاتی که میتونه برای ایران مفید واقع بشه، برای تمدن شرق اسلام مفید واقع بشه رو حفظ کنه. ما در اون زمان مناطق اسلامی را اگه به سه قسمت تقسیم کنید، مناطق شرقی، وسط و مناطق غربی که میشه اندلس ما داشتیم، حمله مغول مناطق شرقی رو درگیر میکنه. اینها میان تا حمله سوم تا بغداد هم پیش میرن و مناطق کلن دیگه عباسیان رو از بین میبرن، خلیفه عباسی رو میکشن و دیگه سلسله عباسیان از بین میره. اما مناطق غربی از این حمله مسئولیت پیدا میکنن، یعنی در منطقه شمال افریقا و مناطق مختلف اندلس اینها از حمله مسئول میمونن. اما شرق اسلام تقریبا چیزی دیگه از حکومت باقی نمیمونه، از تمدن اگر نبود خواجه دیگه باقی نمیمونه. خواجه نصیرالدین طوسی اون زمانی که حمله صورت میگیره در قلعه های علموته، خواجه 26 و 27 سال در قلعه های اسماعیلیان زندگی میکرد، اول در قلعه قهستان بوده. این خیلی مهمه، بیشتر کتاب هایی که خواجه نوشته در قلعه هاست، یعنی ابتدا با دعوت رسمی بزرگ اسماعیلیان، اسماعیلی ها میره اونجا حاکم قهستان و اونجا هست، ولی سپس حتی تا زندانم میفته و در سختی های فراوانه. خواجه انقدر شخصیت بزرگی داره، یک شخصیت گفتگو محوره، یعنی من هستش که برخی اون رو فیلسوف گفتگو نمیدن. چرا؟ چون خواجه شاگردای اهل سنت داره، بودایی ها رو دور خودش جمع میکنه، شیعه هست. در کتاب تجرید الاعتقادی که نوشته کاملا تمایلات شیعیشون مشخصه.
بله.
ثانیاً کاملا در انتهای شرح اشاراتشون یه چیزایی داره که میگه من با یه چشم خونبار و اشکبار این کتاب رو انتهار کردم.
بله دکتر حبیبی،
فشار بوده ایشون.
بله، شما اشاره کردید که خواجه به عنوان افتخار ایرانی و البته زنده کننده علم در تمدن ایران هست که به واقع حالا با نکته هایی که اشاره کردین صحیح گذاشتین بر این مطلب. منتها از خواجه به عنوان نابغه جهانی هم یاد شده. سبقه جهانی که ایشون در علم چطور قابل تبیینه؟
نگاه کنید، کاری که خواجه نصیرالدین طوسی در باب نجوم به انجام رسونده و تقویمی که ایشون از خودش به جا گذاشته یک کار بسیار جهانیه، نابغه است دیگه. خواجه اگر اتفاقی که صورت نمیداد، یعنی این کارهایی که به انجام رسید انجام نمیداد، من به جرئت میگم علم امروز جهانی این شکلی دیگه نبود. یعنی مغول کاری میکرد با تمدن ایران، فقط ایران تابوت نمیشد، بخش عظیمی از فرهنگ بشریت از بین میرفت.
بله.
این خواجه باعث شد خیلی چیزها ماندگار بشه، بماند. نکنید بعد از خواجه ما 250 سال مکتب شیراز رو داریم. خواجه قطب الدین شیرازی رو تربیت کرد، همراه خودش آورد و در مراغه اینها با هم دیگه رصدخانه درست کردن. رصدخانه مراغه رو دست کم نگیرید. کاری که خواجه در رصدخانه میکنه یک دانشگاه تمام عیاره، یعنی هزاران جلد کتاب اونجا جمع میشه، دانشمندان زیادی در مراقع دوره هم جمع میشن و یک حوزه علمی بزرگ مجدد درست میشه. شاگردان دوره اساتید رو میگیرن و دوباره شعله ور میشه. از این جهت هستش که در مدت بسیار کوتاه ایران باز دوباره سبز میشه، سر در میاره در بین سرها و شما میبینید تمدن ایرانی شکل میگیره. در شیراز صدها عالم در توی طی 250 سال که نمون، مثلا محصولاتش میشه سعدی، میشه حافظ، محصولات خواجه میشه مولوی، محصولات خواجه میشه صدها فقیه مفسر. نکن این چهره جهانی خواجه است که از دل مغول تمدن در میاره. اگر خواجه نبود مغول شاید خیلی ویرانگرتر ظاهر میشد و هیچ چیزی رو در منطقه شرق عالم به جا نمیگذاشت، ولی خواجه مهار کرد. تمام اینها به گونه مواجه شدن با خواجه که مطیع خواجه شدن. و این هم یه سوال بزرگه، چگونه خواجه نفوذ میکنه در اینها؟ خواجه بزرگترین منجم زمان خودشون
و پای علم. بله
بله، فهمیدن این موضوع رو بهش احترام گذاشتن. خواجه هم از همین فرصت بهترین استفاده رو کرد، حسن استفاده رو کرد و تونست مغول رو با خودش همراه کنه. بسیاری از حمله ها رو ویرانیشو به حداقل ممکن رسوند و باقی گذاشت. یعنی بسیاری کتاب ها، بسیاری از دانشمندان به خاطر خواجه کشته نشدن، اینها ماندن و دوباره جوانه زدن. خواجه در باب ریاضیات مسائل مهمی رو از مسائل ریاضی حل کرده. نگاهی خواجه بزرگانی رو تربیت کرده. چند نفر از بزرگترین شاگردان رو نام میبرم، شما خودتون به عظمت خواجه پی میبرید. یکی از تاثیرگذارترین افرادی که توسط خواجه شاگردی میکنه و یاد میگیره چیزایی رو علامه حلیه که در تاریخ شیعه فقیه و متکلم بزرگ شیعه، که مشخصه که این فرد چه تأثیری در علم داره. ایشون نزد خواجه حکمت میآموزه، البته به نوعی شاگرد و استاد متقابلن، به خواجه قدری فقه هم یاد داده و ما کشف المراد از علامه حلی داریم که اثرات درس آموزی از خواجه نصیره. ابن میثم بحرانی رو داریم که خب ایشون ریاضیدانه، حکیمه، متکلم و فقیه هستش که شاگرد خواجه است و شرحی بر نهج البلاغه داره. ابن میثم بحرانی ریاضیدان بزرگی هست. قطب الدین شیرازی همچنین زمان خواجه به همراه خواجه میاد قزوین، به همراه هم دیگه میرن مرافه شاگردی خواجه رو میکنه در هیئت نجوم، ریاضیات، فلسفه و طب. و بعدن شما میبینید فردی به نام ارزم بزرگتون کمال الدین عبدالرزاق شیبانی بغدادی که ایشون در مسئله کتابداری تو رصدخانه خیلی کمک کرده، اصلا یه کتابدار به تمام معنا بوده. و فرد دیگه ای که یه ریاضیدان سرآمده، یک طبیب سرآمده، عماد الدین حربویه که معروف به ابن خوامه. خب ایشون نکن بازم در طب و حساب یه آدم سرآمده. اینها باعث میشه که طب، نجوم، حساب، ریاضیات، فلسفه در بعد از خواجه رشد وحشتناکی، رشد عجیبی میکنه و این باعث میشه که خواجه، من به همین نقطه عطف تمدنه. خواجه اگر نبود مطمئنن ما چیزی از تمدن ایرانی دیگه نداشت. اصلا شاید در خاطرهای ما هم چیزی، یه خرابه هایی رو در جاهایی میدیدیم رو انگار یه چیزی در این
شد الحمدلله به وجودش. بله،
به همین علت خواجه بر سر تمدن بشری یک نعمت بزرگه، باید قدر این فرد دانسته بشه.
مطالعه که میکردم آقای دکتر حبیبی در حوزه مسائل اجتماعی و مفهوم عدالت هم بسیار صاحب نظر و صاحب اندیشه بودند و در حوزه حکمت عملی وجوه مختلفی از ساختار حیات اجتماعی رو بررسی کردند که حالا نوشته بود که به تعبیر کارشناسان کاملترین نگاه رو نسبت به مقوله عدالت داشته، که خب این هم بسیار جالب توجه است. ما در حد یک دقیقه صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم.
بله، ایشون هم در باب عدالت نوشته، در باب اخلاق ناصری نوشته، در باب عرفان اوصاف الاشراف نوشته. بسیار کتاب موجز و خواندنیه، به فارسی هم از توضیح
میکنم. بله،
شنوندگان محترم، اوصاف الاشراف رو، خیلی کتاب کوچیکیه، بارها هم چاپ شده، بخرن و بخونن. اوصاف الاشراف در باب مراحل طی عرفانه، اما همین که شما فرمودید در باب عدالت نوشته، زندگی اجتماعی رو عادلانه توصیف کرده و البته کاملا عادلانه زندگی کرده. این خیلی مهمه که بتونی شما یه گفتگویی رو بین المذاهب و بین الادیانی رخ بدی و اختلافات به حد اقل ممکن برسه. خواجه تونسته این کار انجام بده. شاگرد اهل سنت داشته، شاگرد شیعی هم داشته، در بین معتزله بوده، در بین عرفا بوده، با بودایی ها و غیر مسلمان ها ارتباط برقرار کرده.
خیلی متشکرم از گفتگوهای ارزندتون آقای دکتر محسن حبیبی، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. از شما بسیار شنیدیم، آموختیم در خصوص جایگاه خواجه نصیرالدین طوسی در علم ایران. بسیار سپاسگزارم ازتون. خدایا رو نگهدارتون باشه.
خدا
هر جایی که هستید، برای همه شما شنوندگان گرامی آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و بسیار مشتاقم که در برنامه علم بهتر است رادیو تهران پیام‌های پرمهر شما رو دریافت کنم. چنانچه نکته‌ای دارید، پیشنهادی دارید، نقدی نظری، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 به دست ما برسونید. ابتدای پیام خودتون مرقوم بفرمایید علم بهتر است که از میان انبوه پیام‌ها بتونیم پیام شما رو پیدا کنیم و آنچه که مد نظر شماست رو
انشالله ببینیم و بخوانیم و به انجام برسونیم. پس 3094 رو فراموش نفرمایید.
علم واژه. نانو یا نانو تکنولوژی به معنی هنر دستکاری مواد در مقیاس بسیار کوچیک، یعنی در مقیاس اتم یا مولکوله. از این فناوری در خلق موادی با خاصیت‌های جدید استفاده میشه.
در این بخش از برنامه همراه میشیم با علیرضا مهرانفر، همکار خوبم. ایشون از اتفاقهای جالب علمی برامون میگن.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام میگم به همه شما عزیزان شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران. علیرضا مهرانفر هستم و قرار هست که چند دقیقه‌ای رو با هم باشیم با تازه‌های علم و فناوری. یک خبری منتشر شد با این عنوان: دستاورد بزرگ محققان، کاشت و تلفیق موفق بافت مغزی انسان در مغز موش‌ها. خیلی خبر جالب و جذابیه در نوع خودش. بریم ببینیم که داستان از چه قراره. گفتگو می‌کنم با همکار خوبم سرکار خانم صفوی، دکترای علوم ارتباطات، روزنامه‌نگار علمی و پژوهشگر. خانم صفوی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان عزیزمون، امیدوارم که ایام به کام باشه.
چیه داستان خانم صفوی؟ تلفیق موفق بافت مغزی انسان در مغز موش‌ها؟ یعنی
عنوان طولانیه و شاید به نظر تخصصی بیاد. بله. اما دقیقاً اینی که دانشمندان تونستن بافت مغزی که در واقع بافت مغزی انسان بوده بیان و پرورشش بدن به عنوان یه بافت پروتئینی مشخص و بعد این رو بتونن به صورت موفقیت‌آمیزی در مغز موش تلفیق کنن و بکارن، یه دستاورد خیلی خیلی بزرگه. به هر حال ما همیشه دستاوردهای مختلف رو میشنویم در قالب خبرهای متفاوت و برایند اینها میتونه کمک کنه به درمان خیلی از بیماری‌ها. وقتی درباره در واقع پیوند بافت صحبت میکنیم، خب این طیف بیماری‌های مختلفی رو شامل میشه و امیدهای خیلی زیادی رو ایجاد میکنه. حالا تو همین خبری که درباره‌اش داریم صحبت میکنیم، یه سری از دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا تونستن بافت مغز انسان رو ابتدا به کمک سلول‌های بنیادی پرتوان ایجادش کنن و همین رو اومدن با یه ماده پروتئینی فلورسنس سبز تلفیقش کردن، در مغز موش کاشتنش و این رو بررسی کردن که آیا امکان پیوند و یک پارچگی وجود داره یا نه.
این داستان اصخایی میکنم خواهیم صفحه برای یعنی در جهت درمان بیماری‌های مغزی یا برای در واقع کمک به بازگشت دادن بیمار از مرگ مغزیه، واسه کدومشه؟
این بیشتر همون بخش پیوند بافت رو شامل میشه. خب حالا امیدوارم که اون بخش دوم که شما فرمودین خب محقق بشه، اما تلاش‌های مختلفی در اقصا نقاط دنیا طی چند دهه گذشته برای اینی که بتونیم پیوند بافت موفقی داشته باشیم و سلول‌های بنیادی رو بتونیم به بافت‌های هدفمند تبدیل کنیم صورت گرفته.
یعنی الان مثلا اگر یک فردی در واقع اگر این داستان به نتیجه برسه و اگر فردی اون ناحیه‌ای از مغزش که مثلا مسئولیت مثلا حافظه رو بر عهده داره دچار مشکل بشه، با این روش درمانی میشه این موضوع رو درمان کرد؟
امیدواریم که این اتفاق بیفته. بله، به هر حال جزء دستاوردهای آتی بافت مغز میتونه پیوند بافت مغز همین باشه. اما در این مورد خاص اون پروتئین های فلورسنس سبزی که اشاره کردم برای اینه که بتونن رصد کنن ببینن که این پیوند اتفاق میفته یا نه، و بعد در واقع دیدن که با وجود این پیوند، علاوه بر این که پیوند درست شکل گرفته و موفق بوده، اون موش‌ها 10 تا موش رو در واقع مورد آزمایش قرار دادن و دیدن که توانایی بیناییشون در واقع به صورت مثبتی رشد کرده. حالا این یه جورای مشابه آنچه که شما گفتید، ولی تو بخش بینایی در واقع اومدند و این پیوند بافت رو امتحان کردن. از این منظر هم از اونجایی که پاسخ مثبت بوده، امیدوارن که بتونن در انسان هم به این دستاورد برسن و تا همین مرحله با توجه به پیچیدگی های ساختار مغز باید بگیم که دستاورد خیلی بزرگی رو محققان شکل دادن.
قطعا خیلی دستاورد بزرگ و جذابیه. واقعا روز به روز علم پزشکی داره به پیشرفت های خیره کننده ای میرسه و مطمئنن روزی خواهد رسید که، یعنی امیدواریم روزی برسه که بسیاری از بیماری هایی که امروز برای ما ناشناخته، صعب العلاج و در واقع سخت در نظر گرفته میشه، روزی برسه که این بیماری ها کاملا بیماری های ساده ای با درمان های بسیار راحت به نظر بیان. سپاسگزارم از شما سرکار خانم صفوی و ممنون از همه شما عزیزان شنوندگان علم بهتر است رادیو تهران.
بسیار ممنون، سپاسگزارم که با علم بهتر است امروز هم همراه بودید. برای همه شما آرزوی بهترین ها میکنم و امیدوارم که همیشه ما رو همراهی بفرمایید و من ویژه از شما میخوام که حتما نقطه نظراتتون رو هم درباره برنامه به دست ما برسونید. براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. شنوندگان عزیزم، تا شنیداری دیگر همه که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
جنگ اراده هاست، اراده ملت بزرگ ایران، اراده رهبری بصیرت آفرین ایران اسلامی و جهان اسلام، اراده نیروهای مسلح ما، اراده زنان و مردان ما که ما با همه وجود استقلال را، آزادی را، جمهوری اسلامی را، پرچم سرفراز و برافراشته جمهوری اسلامی را پاس می داریم و 44 سال از پیروزی انقلاب گذشته است. روز به روز بر اقتدار ملت ایران، بر اقتدار این پرچم، بر اقتدار این ملت افزوده و افزوده و افزوده خواهد شد.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
بله، مسابقه 94 رادیو تهران که هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 میتونید در اون شرکت کنید. و اما سوال شماره 238، روز جهانی زبان مادری به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی توسط کدام سازمان جهانی نامگذاری شده؟ الف سازمان ملل متحد، ب یونسکو، جیم یونیسف. همراه ما یکی از شنوندگانی بودند در مسابقه 237 به شماره 0930، شماره آخر 0277. ایشون در پاسخ به سوال طولانی ترین آبشار ایران چه نام دارد، گزینه الف آبشار آتشگاه رو به 30094 ارسال کردن. شما هم میتونید در مسابقه 238 ما شرکت کنید به این شرط که شماره مسابقه رو به حروف با گزینه مورد نظرتون تا ساعت 21 به 30094 بفرستید. ساعت 13:30.
ارث پدری.